بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 888، دوشنبه مورخ 2/11/96.
قرآن یکم متفاوت باشیم با ایشون، یعنی ما اون ماده اجتماع و تعارض و تساقط و رجوع به عام و فوقانی رو قبول نداریم، ولی نتیجه همون میشه. به عبارت اخرى ما میگیم طایفه سوم حمله بر مثال میشه مثل طایفه دوم. در حقیقت طایفه دوم میشه مخصص طایفه اول و اون محتوا و تخصیص میخوره به طایفه چهارم، و این میشه نتیجه ای که آفرین دو تا مخصص داره، بله، یه طایفه دوم و چهارم. حلی معتادت به نه دیگه، غیر او که دیگه طایفه چهارم تخصیص داد دیگه. خب بله خب یکیه، ولی مفهومش چی میگه؟ خب مفهومش مقید میشه دیگه. مفهوم ازا احدثه باد ازا لم یحدث عیب نداره باشه، ازا احدث نباید اظهار کنه. چرا دیگه؟ نه رجال ماله، نه مفهوم غیر از منطوقه. منطوق میگوید موارد معتاد میتواند داشته باشد، به شرطی به رجال نشون نده. موارد غیر معتاد رو اصلا نباید داشته باشه. اینه مضمون. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخرین نکته در فرع ششم این است که آیا زینت عرفی ملاک است در حرمت، یا قصد و زینه ملاک است؟ از کلمات برخی از فقها مثل شیخ مفید استفاده می شود تزین حرام است، یعنی ما هو زینتون عرفه. کلمات برخی از فقها تهافت داره مقداری، گاهی میگن مطلق الزینه حرام است، اون وقت به موارد خاص که میرسه قصد زینت رو دخیل می دانند. به نظر ما در مطلق تزین الا یه مورد خاص زینت عرفیه ملاک است. دلیل بر این مطلب ظهور تعلیل در روایات است. ان السواد زینتون، یعنی زینتون عرفن، یا در لب سحلی میگه حلی مشهور که برا زینت است، حلی مشهور لزینه. این عبارت ها ظهور داره در این که ما یعد زینتن عرفن، لبسش حرامه. بله، در مورد نظر به مرآت و نگاه به آینه به نظر ما از عناوین قصدیه است که عرف نسبت به مواردش ساکته. فرض کنید دو نفر آدم محرمن تو مسیر عرفات، هر دو دارن میرن تو آینه نگاه میکنن. از عرف بپرسی اینا نظر برای زینت یا نیست، میگه چه میدونن. از خودشون بپرس، ممکنه هر دو قصد زینت داشته باشن، ممکنه هر دو قصد زینت نداشته باشن، لباس احرامش خرابه میخواد درست کنه. ممکنه یکی قصد زینت داشته باشه یکی نداشته باشه. لذا در خصوص نظر به مرآت که لا یتحقق التزین الا بالقصد، ما قبلا هم اشاره کردیم قصد و زینه دخیله. در سایر موارد ملاک ما یعد عرفن زینتن خواهد بود. من پاسخ سوالی که چند روز قبل آقای یعقوبیان میگفتن اونجا چرا اونجوری گفتیم، گفتیم توضیحش میاد. فرع هفتم و آخرین فرع اون بحث شهرته، نه اون نکته دیگریه. اگر همین قرطو مخفی کنه زینت نمیشه، همین قرطو مخفی کنه یعنی یک مقنعه چیزی سرش میکنه که کلن این پوشش دیده نمیشه، این دیگه زینت عرفی نیست. این لذا اونجا اون قید شهرت و زینت اونجا بازم عرف دخیله، یعنی اون مقصود قصد نیست که حضرت امام و بعضی قصد ازش استفاده کرده، نه اونم اشاره به این نکته است. حالا اون انشالله تو بحث اصول که بحث سیره میرسیم به یه مناسبتی بحث عرف و باز میکنیم، کاملا تبیین میکنیم عرف دخالتش در استنباط احکام چقدره. یه چند روز بعد معطل بشیم عرف ها مختلف بودن چگونه است. اگر واقعا عرف ها مختلف باشه در تشخیص موضوع کلون به حسبه. فرض بفرمایید در بعضی از قبائل افریقایی لب بشقابی ها لبشو میاره جلو به صورت بشقاب. من خودم دیدم تو افریقا از نزدیک یک مثل آجی چیزی هم یه استخوانی داخل دو لبش قرار میده، این مصداق زینت اونجا. ولی تو تهرون این مصداق زینت نیست که اقبح قبائح، بالاخره در عرف اونجا باشه این مصداق زینت حساب میشه، برای اونا مصداق زینته میگن زینت کرده، اما تو تهران نه. لذا اینم که حالا یک جا شهید اول تو قواعد میگه بعضی هم اشتباه کردن که الاحکام الشرعیه یتغیر به تغیر العادات، این تغیر احکام نیست، تغییر موضوعات احکام در حقیقت که حالا طبیعی این جای خودش اگر کلون به حسبه بالاخره اگه در یک عرف زینت او جز اون عرفه نبادی کار انجام بده بالاخره ما یعد عرفن زینت. فرع هفتم و آخرین فرع در باب حلین است که در صحیح عبدالرحمن ابن حجاج آمده بود که حلی معتاد رو زن میتواند بپوشه ولیکن لا تظهره للرجال فی مرکبها و سیرها. حق نداره این حلی رو که قبلا پوشیده لازم نیست در بیاره، حق نداره اظهار کنه برای رجال. اینجا یه بحثی مطرح شده، آیا این رجال شامل محارم و فرد بارزش شامل زوج هم می شود یا شامل زوج نمیشه؟ فتاوا مختلفه. حضرت امام تصریح میکنن زیورهایی که عادت داشته بپوشد نباید به مرد نشان بده، حتی شوهر خودش. رجال رو شامل شوهرش هم دانستن. بعضی از اعلام نجف حفظه الله می فرماین نسبت به شوهر و محارمش احتیاط مستحب است که اظهار نکنه حلی رو برای آنها، ولی واجب نیست از آنها بپوشاند حلی رو. این دو تا نظریه مختلف. چرا نظریات مختلف شده؟ ببینید، دلیل معتبر همین صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است، لکن لا تظهره للرجال فی مرکبها و سیرها. کلام در این است که آیا رجال اطلاق داره؟ شامل شوهرش هم می شود یا نه رجال از شوهر و محارم انصراف داره؟ وجه انصراف که بعضی از اعلام قائلن لعل این است که شما در سایر موارد این کلیشه که نسبت به زن به کار میره ببینید. مثلا گفته میشه زن باید از مردها موی سرشو بپوشانه، خب این از شوهر انصراف داره، یا بگید انصراف داره به نامحرم. زن باید آرام و نازک با مردان صحبت نکنه. خب این انصراف داره به مرد نامحرم، شامل شوهرش نمیشه. همین انصراف رو در ما نحنفی تطبیق بدیم، بگیم خب اینجا مثل سایر موارد زن باید اظهار نکند زینتشو برای مردان، مثل سایر موارد انصراف داره به مردان نامحرم. لذا این محقق فتوا میده، میگه نسبت به زوج و محارم احتیاط مستحب برگه کسی بگه، واجب نیست چون دلیل انصراف داره. نسبت به غیر زوج هم غیر محارم علی القاعده است، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، حق ابداع زینت اظهار زینت برای غیر نداره زن، حکم علی القاعده میشه. بله؟ نه، بعضی از محرمات در غیر احرام هم هست، تشدید الحرمه هست، اشاره کردیم، عیبی نداره. محرمی هست، ما چند تا حرام داریم، فی نفسه حرامه، اینجا تشدید حرمت میشه، چه عیب داره؟ عرض ما این است که ادعای انصراف که توسط بعض المحققین مطرح شده قابل قبول نیست. من جانب در خصوص حج و محرمات احرام به شکلی است که رابطه دیگری بین زن و مرد، زن و شوهرش در حال احرام حاکم است، لذا نمیشه انصراف در غیر حال احرام رو با حال احرامم تسری داد. اینجا من جانب ظاهر کلام اطلاق داره، به مردان زینتشو نشون نده. ادعای انصراف از زوج دلیل میخواد، ما دلیلی بر این انصراف نداریم. قیاس انصراف در غیر از حج، ما حج رو به غیر از حج قیاس کنیم، این بین مقیس و مقیس و علی تفاوت است. اینجا زن به قصد شهوت هم نمیتونه به مردش نگاه کنه، مردم به قصد شهوت نمیتونه دست بزنه به زنش. خب متفاوته با جاهای دیگه است. شاهد بر عدم انصراف ذیل صحیح است، میگوید لا تظهره للرجال فی مرکبها و سیرها. معمولا چنانچه مدرسه نجف هم به این نکته اخیر اشاره میکنن، در سوار شدن زن به محامل اون روز شوهر و محرم دخیله، نامحرم نمیاد دست زن رو بگیره سوار مرکبش کنه. روایت میگه در مرکب و سیر حق نداره اظهار کنه زینتش رو برای مردان، این خودش قرینه میشه به اطلاق. لذا به نظر ما نظریه حضرت امام صحیح است که زیورالات معتادشو حتی از شوهرش در حال احرام باید بپوشانه، و یعید این نظریه را روایت نظر ابن سوید که در اون روایت آمده است ولا حلیاً تتزین به لزوجها، زن در حال احرام حلیی که زینت باشه برای زوجش نباید استفاده کنه. انما قلنا معید است، چون در سندش سهل ابن زیاده و ما سند رو معتبر نمیدانیم. لذا صارف از اطلاق وجود نداره. رجال در صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج شامل محارم و شوهرم خواهد شد. هذا تمام الکلام در بحث زینت و حلی برای زنها. پانزدهمین حرام از محرمات احرام، حضرت امام در تحریر می‌فرمایند التدهین و ان لم یکن فیه طیبون روغن مالی به بدن، اگر چه دهن درش تیب نباشه. خب اینجا فروعی از بحث هست. فرع اول در رابطه با حکم تدهین در حال احرام سه نظریه است. نظریه اول، مشهور قائلن تدهین حرام است بر محرم مطلقا، چه دهن بوی خوش داشته باشه، چه کرما و پمادهایی باشه که بوی خوش نداره. حالا اگر چون بعضی کرما میگن روغن نداره، تدهین نیست، حالا اگر اون موضوع شما کار نداریم، اگر معمولا کرما یک حالت روغنی داره بالاخره، حالا چه تیب درش باشه و چه تیب درش نباشه، تدهین برای محرم حرام است. این قوم که مدرسه نجف حضرت امام مشهور متأخرین، حالا جمعی کثیری از متأخرین همین نظریه رو دارن. نظریه دوم این است که حرمت تدهین اختصاص داره به دهنی که فیه طیبون، اگر بوی خوش در دهن نباشه دهن حرام نیست. چند نمای عنوان جدیدی در بین محرمات احرام نداریم که تدهین باشه، عنوان همون تیبیست که قبلا بحثشو کردیم. حالا روغنی هم که تیب داشته باشه مثل اینه که عطر به بدنش مالیده، مثل اینه که غذایی که زعفران خورده چون تیبه حرامه، تدهینم چون تیبه هست حرامه، به الا پس حرام خاصی به عنوان تدهین نداریم. شیخ مفید در مقنعه، ابو صلاح حلبی در کافی و مرحوم سلار در مراسم قائل به این قول هستند. قول سوم گفته شده است که تدهین مطلقا مکروه است، حتی دهنی که فیه رائحتون طیبه حرام نیست، مکروه. دو نفر از اعلام متأخر قائل به این نظریه هستند، صاحب المرتقى و مرحوم محقق داماد. این سه نظریه. خب ببینیم ادله این سه نظریه چیست و چه باید گفت. قائلین به حرمت مطلقا استدلال میکنند به بعضی از روایات، باب 29 از ابواب تروک احرام، حدیث یکم، عن ابی عبدالله علیه السلام، صحیحه حلبی، قال لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل ان رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم. سه فراز داره روایت، فراز سوم محل نظر. و دهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم فاذا احرمت حرم عليك الدهن حتى تحل. فراز اول روایت میگه قبل از احرام وقتی میخوای محرم بشی دهنی که درش مسک و عنبره استفاده نکن. چرا؟ چون اثرش تو سرت میمانه، تو سر میمانه، چون معمولا دهن رو به سر میزدن، عطر رو به سر استفاده میکردن. میگه این عطر رو که میزنی بوی خوشش برای بعد از حالت احرام هم هست و این درست نیست. حتی قبل از احرام نباید از بوی خوش استفاده کنی که اثرش برای بعد بمان. خب این روشن، ربطی به حالا این بحث ندارد. و دهن به ما شئت من الدهن حین تورید و ان تحرم. اما وقتی میخوای محرم بشی اگه تیب نباشه هر دهنی میخوای استفاده کن. که حالا بعدن این رو ما نتیجه میگیریم از این روایت به بعضی از روایات که دهن از اون مواردی است که اثرش برای بعد از احرام هم بمونه اشکال نداره. یک کسی بدنش سوخته میخواد یه پمادی بزنه، ضرورت هم نیست، این اثر برای بعد از احرام میمونه اشکال نداره، میتونه این کار رو بکنه. مهم اینه در حال احرام روغن مالی به بدنش نکنه. حالا اینو بعد برداشت میکنیم از روایت اون باشه. فراز سوم که محل استدلاله، فَإِذَا أَحْرَمْتَ حَرَمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تَحِلُ. وقتی محرم شدی روغن برات حرامه تا اینکه محل بشی. خب این اطلاق داره چه تیپ داشته باشه چه تیب نداشته باشه. لذا قائلین به حرمت تیب مطلقا، به این گونه اطلاقات تمسک میکنن. بله حرمت تیب، بله حرمت دو، بله های فلسفی خدا رحمتشون کنه، وقت منزل عقبیشون مشهد بودن، بعد دو سه نکته رو یکی هم گفتم یه وقت، یکی هم برای اشتباه لفظی گفتن منبری، منبر بود و خیلی منبر گرفته بود و داشت روزه میخوند و همه هم متوجهش و روزه از ابوالفضل میخوند، بعد میخواست بگه حضرت ابوالفضل سوار اسب شدن مشک رو به دندان گرفتن، اشتباه لفظی کرد گفت حضرت ابوالفضل سوار مشک شدن اسب رو به دندان گرفتن، گفت هیچ، مردم همه به جای حالتی گریه و تباکی نگاه کردن با آقا، هر کار کرد که دیگه درست کنه روزه رو دید نشد و نصیحت میکردن، میگفتن منبر که میرید اگر دیدید منبر نگرفت، هر جای احساس کردید منبر نگرفته زود قطعش کنید، هی خودتونه به زمین و آسمون و این بر و اون بر و نه مردم رو معطل کنید نه خودتون، میفهمید منبر نگرفته دیگه زود سرتش جمع کنید. بالاخره اشتباه لفظی، بله اینجور هم پیش میاد، حالا اشتباه لفظی دیگه اگر جور دیگه گفتید. هاکذا صحیحه معاویه ابن عمار، لا تمس شیئا من الطیب و انت محرمون ولا من الدهنه، به وضوح این روایت دلالت میکنه به اطلاقه در حال احرام از دهن نباید استفاده کنه، و جالبه عطف شده دهن بر طیب، معلوم میشه خودش موضوعیت داره، دهنون فیه طیبون نیست، موضوع حرمت خود دهنه، لذا حرام. این قائلین، دلیل قائلین به حرمت. قائلین به جواز، استدلال کردن به سه طائفه از روایات که مهم طایفه سومه، طایفه اول و دوم خیلی مهم نیست، داله بر مطلب نیست، ولو آقای خویی تنها همین دو طایفه رو برای قائلین به جواز آوردن، ولی مهم طایفه سوم. طایفه اول باب سیوم از تروک احرام، حدیث ششم صحیحه ابن ابی یعفور، ما تقول فی دهنت بعد غسل الاحرام، قال قبل و بعد و مع لیس به بأس. ابن ابی یعفور میگه از امام سوال کردن دهن بعد از غسل احرام چه جوریه؟ غسل احرام کرده بعد بدنش روغن مالی کنه، امام فرمودن قبلش بعدش در حال غسل هیچ مشکلی نداره، لیس بهی بأس، هیچ مشکلی نداره. گفتن ببینید این داله بر جوازه. خب این طائفه به هیچ وجه دلالت بر مدعا نمی کنه، چون احرام تحققش با تلبیه است نه با غسل. گاهی طرف در مدینه غسل احرام میکنه، میره مسجد شجره محرم میشه، فاصله است. گاهی همونجا مسجد شجره غسل احرام میکنه، هنوز محرم نشده، قبل از نماز مغرب عشاء غسل احرام میکنه، یک ساعت وای میسته نماز خون، بعد از نماز مستحب و مؤکد بعد از نماز فریضه باشه، بعد غسل، بعد تلبیه میگه محرم میشه. فاصله بین غسل احرام و احرام، لذا امام میفرماین قبل از غسل، با غسل، بعد از غسل تدین اشکال نداره. اینم علل قاعده است. این طائفه دلالت نمی کند که پس بعد از احرام هم تدین جایز است. این مفادش نخواهد. مورد خاصی، بله، اولا همه قاعده نسبت به همه محرمات احرام نبود، موارد خاصی بود. همه محرمات احرام اینجوری نیست، یکی دو مورد بود، نه اطلاق تصریح شما قاعده کلی نمیتونی، درسته بود، ولی یکی دو مورد بود که اگر این کارا رو انجام دادی غسل نقض میشه، اونم تازه استحباب، یعنی مستحب دوباره غسل کنی، والا نقض الغسل. خب نسبت به همه محرمات بود، خب بعضیاش این که نبود که نظر نمیشه حکم رو به اینجا تصریح داد. خب فل جمله اطلاق داره، ولی ظاهر امر اینه که بعد از غسل تا قبل از احرام. این نه، در مقام بیان نیست، طرف سوال میکنه میگه آقا بعد از غسل چجوریه؟ امام میفرم بعد از غسل عیبی نداره. افرز اطلاق بگیرید، مقیداتی که لا یجوز التطهیر فی حال الاحرام مقید این میشه دیگه. حالا خیلی اگه خیلی بخواید اطلاق قائل بشید. طایفه دوم، روایاتی که وارد شده است در این موضوع که علاج به دهن در حال احرام جایز است. مثلا باب 31 از ابواب تروک احرام، حدیث دوم، صحیحه محمد ابن مسلم، انا احدهما سألته عن محرم تشققت یدا قال فقال علیه السلام یدهنها به زیت او سمن او احالت. سوال کردم از امام مردی دستا شق شق شده، ترک ترک شده به تعبیری، آیا چکار کنه در حال احرام؟ امام فرمود روغن مالی کنه و انواع روغن، از انواع روغن میتونه استفاده کنه. گفتن این روایات دلالت میکنه تدهین در حال احرام جایز است. صاحب جواهر و مدرسه نجف جواب میدن، میفرماین ضعف استدلال به این روایات به این طائفه روشنه. چرا؟ به خاطر این که این روایات در مقام تداوی، در مقام علاج و در مقام ضرورت هست، لذا شما نمیتونید سرایت بدید به غیر ضرورت. اطلاق که نداره، در مقام علاج میگه استفاده کنید، چرا به غیر ضرورت سرایت بدید این روایات رو؟ مرحوم محقق داماد در کتاب الحج جلد دوم صفحه 464 به این بیان صاحب جواهر اشکال میکنن. حالا عبارت ایشون مطالعه کنید، وقت گذشت اشکال رو فردا متعرض میشی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. روایت اول الفلان عهد ظاهرا.
نمیشی
اگر عهد بشه یعنی همون
دو هم عربانه.